بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث حدیث 38 مراجعه 48 از کتاب المراجعات هست. در جلسه قبل متن حدیث نقل شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علیه السلام فرموده است ان الامه ستغدر بک بعدی و انت تعیش علی ملتی و تقتل علی سنتی، من احبک احبنی و من ابغضک ابغضنی و ان هذه ستخذب من هذه، یعنی لحیته من رأسه. به درستی که امت، یعنی کلمه اینه به درستی که یعنی قطعا، امت بعد از من نسبت به تو مرتکب خیانت می شود و تو بر اساس ملت من و آیین من زندگی می کنی و بر اساس سنت من هم به شهادت می رسی. کسی که تو را دوست بدارد مرا دوست داشته و کسی که به تو بغض داشته باشد به من بغض داشته و محاسن تو با خون سرت خضاب می شود، رنگین می شود. دو تا دیگه روایت هم نقل شد که یکی از امیرالمومنین علیه السلام است که فرمود ان مما عهد النبیو صلی الله علیه و آله ان الامه ستغدر بی بعده، یکی از عهدها و پیشگویی هایی که پیامبر درباره من داشت و از من هم به گونه عهد گرفته شد که نسبت به آن وفادار باشم این است که امت بعد از پیامبر اکرم نسبت به من جفا و خیانت میکنه. و حدیث دیگر هم از ابن عباس بود که باز ایشون هم نقل کرده که پیامبر اکرم به علی علیه السلام فرمود اما انک ستلقی بعدن جهدن، قال فی سلامت من دینی قال فی سلامت من دینک، تو بعد از من جهدی یعنی سختی مشکلی برات پیش میاد، با آن مواجه میشوی. سوال کرد امیرالمومنین از رسول اکرم آیا دینم سالم میماند؟ فرمود بله دینت سالم میماند. درباره اینکه سند این روایت معتبر است، خب اولا حاکم نیشابور اون را صحیح دونسته، ذهبی هم تأیید کرده و هاکذا دو حدیث بعدی رو بحث کردیم که ابو مریم اعظمی هم که معمولا اصل و مبناش بر این است که اینها را نپذیره، اما در اینجا به صحت حدیث اذعان کرده. بعد از این مسئله ما تبیین کردیم که مراد از این حدیث چیست، خیانت در چه چیزیه. عرض کردیم که این خیانت مربوط می شود به مقام رهبری و زعامت امیر المؤمنین علیه السلام که به جای اینکه امت پذیرای رهبری و امامت اون حضرت باشد اما موضع مخالف گرفته شد. هنوز بدن مطهر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خاک سپرده نشده بود که در سقیفه بنی ساعده اجتماعی برگزار شد و درباره امامت و خلافت تصمیم گرفته شد، برخلاف اون چیزی که طبق روایات بایستی امت امامت امیرالمؤمنین و رهبری اون حضرت را میپذیرد. این را توضیح دادیم، عرض کردیم که در مواردی امیرالمؤمنین علیه السلام این خیانت را، این خطا را که امت نسبت به آن حضرت مرتکب شده است یادآوری کرده، مانند اون چه که در خطبه شیخ شقیه آمده است، همچنین در موارد دیگر مثل اون جایی که در جلسه شورای خلافت به توسط خلیفه دوم تشکیل شده بود بیان کردند و فرمودند که من حقم به این امر، ولی همونطوری که قبلا صبر کردم، مأمور به صبر بودم، همچنان هم صبر میکنم برای مصالح امت اسلامی، مصالح اسلام و جامعه اسلامی. و نقل کردیم هم از ابن ابوالحدید هم از ابن قتیبه اینکه امیرالمؤمنین بیان میکرد این را که من اگر یار و یاوری میداشتم اقدام میکردم، و جز اهل بیتم کسی یار و یاوری که جان بر کف باشد نداشتم. و خوب از طرفی هم عرض کردیم که امیرالمؤمنین علیه السلام به اذعان بزرگان و جمهور از محدثین اهل سنت بنابر گفته ابن ابوالحدید و روایاتی که هست، تا وقتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها در دنیا زندگی داشتن، امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت نکردن و اونها گفتن که این زمان 6 ماه بوده است، که منابع اینها را هم نقل کردیم. با توجه به حدیث من ماته که امیرالمؤمنین از اون آگاه بود و ملتزم به آن بود، این که ایشان بیعت نکردند معلوم است که خلافت آنها را خلافت قاصبانه میدونستند، خود را امام و پیشوای امت اسلامی میدانستند بر اساس اونچه که پیامبر اکرم قولا و عملا قبلا فرموده بودند، و لذا مراد از این خیانت، خیانت در امر رهبری امت اسلامی است، در امامت، در خلافت، نه در مسئله دیگر. خب در اینجا ابو مریم اعظمی که عرض کردیم در مجموع اعتبار حدیث را قبول کرده، از نظر دلالت خدشه کرده است، گفته است آنچه از این حدیث به دست می آید این است که پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کسانی علیه علی ابن ابی طالب علیه السلام شورش خواهند کرد و آن حضرت را به قتل خواهند رساند. با توجه به وقایع تاریخی این پیشگویی مربوط می شود به خوارج نهروان، به خوارج که در زمان خلافت علی علیه السلام شورش کردند و آن حضرت را به شرک و به زلالت متهم نمودند. این جفا که ستقدر و امت و بکه بعدی، این امت را ایشون تطبیق کرده است بر خوارج و خیانت را به این شورش که اقدام میکنند و بعد هم امیرالمومنین دست اونها به شهادت میرسه و اون حضرت را متهم کردن به زلالت و به شرک. و این احادیث بیان میکنه که علی ابن ابی طالب علیه السلام مسیرش درست بوده، بر صراط مستقیم بوده و این خوارج بودن که طریق زلالت را برگزیده بودن. بعد میگوید نظیر این مطلب درباره عثمان و شورش‌های علیه او هم از پیامبر روایت شده، یعنی مختص به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نیست. در حدیث صحیح آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به عثمان فرمود: یا عثمان، ان الله عسى ان يلبسك قميصا فان اراد المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتی تلقانی. یعنی ای عثمان، خداوند متعال امید این می رود که پیراهنی را بر تو بپوشاند، که مراد الله پیراهن خلافته. پس اگر منافقان خواستن آن را از تن تو بیرون بیاورند، تسلیم آنها نشو تا اینکه مرا ملاقات کنی. یعنی ولو به قتل تو انجامید، اما از این مقام و از این پیراهن، پیراهن را از تن خودت در نیاری، یعنی پیراهن خلافت. این یک روایت کتاب المسند، مسند احمد حنبل جلد 6 صفحه 86 و 114 و 149 و سنن ترمذی جلد 4 صفحه 322. این یک روایت. روایت دیگر این است که از عثمان نقل شده که رسول الله فرمود، که یعنی عثمان نقل کرده است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله عهد الی عهدا و انا صابر علیه. رسول اکرم با من عهدی کرده، از من عهدی پیمانی گرفته و من بر اون صبر میکنم. اعظمی میگوید این عبارتی که در روایت مربوط به علی ابن ابی طالب بود که فی سلامت من دینک، بر صدای دین من سالم میماند، پیغمبر فرمود بله من فی سلامت من دینک، که در روایت ابن عباس بود درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام، مثل عبارت هازا یوم ازن علی الهداست، هازا یوم ازن علی الهدا، که این یا هازا یوم ازن علی الحق است، که این دوتا روایت درباره عثمان آمده. سند اون حدیث دومی هم که نقل کردیم که ان رسول الله عهد الی عهدا و انا صابر علی، المسند جلد 1 صفحه 58 69 و سنن ترمذی جلد 4 صفحه 324. و این دو عبارت هازا یوم ازن علی الهدا، این عبارت المسند جلد 4 صفحه 235 و 236 و سنن ترمذی جلد 4 صفحه 300 هم شاید که 22. و عبارت هازا یوم ازن الحق درباره عثمان، المسند جلد 4 صفحه 242 و 243، المعجم الکبیر جلد 19 صفحه 144 و 145. خب پس این فی سلامت بن دینه، که این تو طریقت درسته، دینت حفظ میشه، کمان که درباره عثمان هم گفته خب هازا یوم ازن علی الهدا و هازا یوم ازن علی الحق. نتیجه‌ای که ایشان گرفته از این است، نهایتاً میگوید اگرچه احادیث یاد شده درباره امیرالمومنین علیه السلام بر فضیلتی برای علی علیه السلام دلالت میکنند، ولی به ایشان اختصاص ندارد، بلکه برای دیگران مانند عثمان و عمار هم حاصل شده است. الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 502 و 503. در پاسخ به این اشکال عرض بکنیم که اولا بر فرض این که تفسیری که ایشون نقل کرده و این بر اساس این روایاتی که آمده درست باشه، در بحث بین المذاهبی و در نقد امام شرف الدین پذیرفته نخواهد بود. ایشون هم در مقام نقد شرف الدینه و کتاب المراجعاته، باید نقدش بر اصول و مبانی استوار باشه که مورد قبول امام شرف الدین هم باشه تا بتواند او را نقد بکنه. اما اگر یک مبانی هست، اصولی هست که متعلق به ناقد هست و شرف الدین اونها را قبول نداره، خب این دیگه نقد وارد نیست. احادیث مربوطه به امیرالمؤمنین از طریق فریقین نقد شده و مورد قبول هم هست. این احادیث هم در منابع اهل سنت هست، هم در منابع شیعه که نقل کردیم. حالا از منابع اهل سنت برای منابع شیعه اش هم میتوانید به کتاب غایت المرام از سید هاشم بحرانی جلد 6 صفحه 28 تا 35 که ایشون هم روایات را از طریق اهل سنت و هم از طریق شیعه نقل کرده. در حالی که روایات مربوطه به عثمان تنها از طریق اهل سنت نقل شده و مورد قبول شیعه و امام شرف الدین نیست، پس نمیتوان در احتجاج با عالمان شیعه به آنها استناد کرد. این اشکال اول که این نقد ایشان از این جهت وارد نیست. بله، خود او میتواند به عنوان یک بحث درون مذهبی به جمع‌بندی این روایات به پردازی تفسیر بکنه، بگه ما دو دسته روایات داریم، یک دسته روایات درباره امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام و سخن از حیله و قدری است که امت نسبت به او میکنه، و دسته دیگر هم احادیثی در رابطه با عثمان است. و این تفسیر اگر فرض کنیم، عرض کردم، قبول باشه، ما فرض رو بر قبولی فعلا میگذاریم، این اختصاص دارد به امثال آقای ابو مریم اعظمی که هر دو دست روایات رو قبول داره. ولی برای کسی مثل امام شرف الدین که تنها با یک دسته از این روایات مواجهه، یعنی اون رو پذیرفته است، دیگه این سخن درست نیست و بر اون نقد نمیشه کرد. این نکته اول. و نکته دوم، همون طوری که عرض کردیم، مثلا تفسیر درست نیست. در ارتباط با عثمان این تعابیری که بحث امت باشه که خیانتی است که امت میکنه نسبت به امیرالمومنین، در روایاتی که نقل کردیم در می شود که دو تا روایت به خصوص، روایت اول و دوم، عبارت هست که ان الامه ستقدر بک بعدی، یا در روایت بعدی که از امیرالمومنین است، ان مما عهد النبی ان الامه ستقدر بی بعده. اینه عبارت به این صورت، یعنی امت. وقتی امت گفته میشه، بحث خوارج نهروان یک گروهی از جامعه و امت اسلامی بودن، بر این گروه کلمه امت اطلاق نمیشه. کلمه امت مثل کلمه جمهوره، مثلا جمهور وقتی گفته میشه یعنی اکثریت. در مورد کلمه امت یا باید همه افراد امت باشه یا جمع کثیری، یعنی همون در واقع جمهور مسلمین باشه. و این چیزیست که در جریان مربوط به خلافت و امامت در ابتدا رخ داد، یعنی اول در سقیفه و بعد هم در مسجد النبی اون اجتماعاتی که واقع شد و برای ابوبکر بیعت گرفته شد و یک اکثریتی به این مسیر رفتن، ولو البته یک گروه قلیلی بودن که مخالف بودن نسبت به اون اکثریت که معتقد بودن به همون امامت امیرالمومنین علیه السلام، ولی به هر حال اکثریت نبودن، اکثریت طرف مقابل بود. اینجاست که این تعبیر که ان الامه ستقدر بک بعدی این معنا پیدا میکنه. و ما نداریم که اکثریت کاری کرده باشن درباره امیرالمومنین جز در مسئله خلافت، یعنی اون چیزی که مصداق هست برای این از نظر تاریخی همانا مسئله خلافت و امامت که حضرت هم همونطوری که نقل کردیم در این باره موضع گرفته، شکوه کرده، اعتقاد کرده، اینکه من سزاوار به این مقام بودم ولی دیگران آمدن این را قصب کردن، لقد تقمصها ابن ابی فلان ابن ابی قحافه. خب این تعبیر کجا و تعبیری که مربوط به عثمان هست کجا؟ او چیز دیگه است. لذا درباره امیرالمومنین این کلمه امت که به کار رفته بیانگر اکثریت، و از طرفی هم این که می‌فرماید تو بر صراط مستقیم هستی، بر سنت من عمل می‌کنی، بر ملت من هستی، اونایی که مقابله کردن، موضع گرفتن در مقابل امیرالمومنین ها، چه در جریان سقیفه و چه حتی بعد از آن که امیرالمومنین به خلافت ظاهری رسیدند و بیعت با ایشان کردند بعد از عثمان، اونجا هم باز منحصر به خوارج نیست. پس این خیانت به امیرالمومنین در تاریخ اسلام اولا قبل الخوارج است، قبل از دوران خلافت ظاهری امیرالمومنین 25 سال که صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، و ثانیا در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام هم منحصر نمی شود به خوارج، برای خاطر اینکه سه گروه در مقابل آن حضرت ایستادن، یکی گروه قاسطین که معاویه و اصحاب او بودن، یکی هم گروه ناکفین که عهد شکنان بودن، طلحه و زبیر و جناح جمل، و یکی هم که خوارج بودن. در واقع خوارج یک بخشی از این سه گروهی هستن که در مقابل اون حضرت ایستادگی کردن و قطعا بر طریق زلالت بودن، چون پیامبر فرمود که تو بر صراط مستقیم هستی، بر طریق حقیقت هستی، و اون که مخالفت کرده با امیرالمومنین بر طریق مستقیم و هدایت نبوده بلکه بر طریق ضلالت بوده. لذا تفسیری که آقای اعظمی از این حدیث کرده و خواسته جمع بکنه، منحصر بکنه این روایات را به مقابله با امیرالمومنین به خوارج، این تفسیر درست نیست. هم قبل از خلافت ظاهری حضرت خلافت خلفای سگانه زیر سوال میره بر اساس این روایت نبوی، و امامت امیرالمومنین خلافت امیرالمومنینه که اینجا بهش، البته اون امامت باطنی، امامت حقیقی قابل خیانت نیست، ولی اون چیزی که در مقام رهبری جامعه اسلامی به ویژه در زعامت و امامت سیاسی، این معنا بهش خیانت شده. و بعدم که امیرالمومنین به خلافت ظاهری رسیدن باز سه گروه در مقابلشون ایستادن و سرانجام همان حضرت به شهادت رسیدند. این اون چیزی است که از تأمل در این روایات به روشنی استفاده می شود. خب این بحث مربوط به این حدیث هم به اینجا پایان پیدا می کنه و در گفتار بعد حدیث شماره 39 را انشاءالله مطرح خواهیم کرد که پیامبر اکرم در اون حدیث فرموده است ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله، در بین شما کسی هست که قتال میکنه، جنگ میکنه بر اساس تأویل قرآن، برای تأویل قرآن، همونطوری که من برای تنزیل قرآن قتال کردم. فاستشرف له القوم، این گروهی که اونجا حاضر بودن سرشون رو بالا آوردن تا ببینن که این کی مراد هست، ان منکم چه کسی است، و فیهم ابوبکر و عمر، ابوبکر و عمر هم بودن. فقال ابوبکر انا هو، قال الله، من هستم اون کسی که یقاتل علی تأویل القرآن. پیامبر فرمود خیر. قال عمر انا هو، منم اون کس. قال الله، فرمود نه تو هم نیستی. ولکن خاصف النعل، یعنی علیان، کسی که دارد کفشاش را وصله میکنه او مراده، یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام. ابو سعید خدری میگوید ما آمدیم نزد امیر المؤمنین و او را بشارت دادیم به این مطلب و اون حضرت سرش را بالا نیاورد، گویی که کأنه قد سمعه من رسول الله، خودش میدونست، یعنی اینجور نبود که یک خبر جدیدی برای اون حضرت باشه که جلب نظر بکنه، او آگاه بود. این یک حدیثه که حالا ایشون نقل کردن، مرحوم امام شرف الدین که حاکم در مستدرک آورده و بعد انشاءالله بررسی میکنیم، و همچنین حدیث ابو ایوب انصاری را باز در زمان خلافت عمر هست نقل کرده که امر رسول الله صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب قتال ناکثین و القاسطین و المارقین. و حدیث سوم حدیث عمار ابن یاسره، پیامبر طبق این حدیث فرمود یا علی ستقاتل و کلفعت الباقیه، گروه باقی با تو قتال میکنه و انت علی الحق، و تو بر حق هستی. یکی هم حدیث ابی ذر که نقل کرده ابو ذر که پیامبر اکرم فرمود والذی نفسی بیده ان فیکم رجلا یقاتل الناس من بعدی علی تأویل القرآن، کسی هست که او بر تأویل قرآن قتال خواهد کرد، همونطوری که من بر تنزیل قرآن قتال کردم. و حدیث بعدی هم حدیث محمد ابن عبید الله ابن ابی رافع است، او از پدرش و او از جدش ابی رافع نقل کرده که پیامبر فرمود یا ابا رافع سیکون بعدی قوم یقاتلون علیاً، بعد از من گروهی هستن که با علی قتال میکنن. حق علی الله جهادهم، بر خداوند متعال حق است که اونونو جهاد بکنه. فمن لم یستطع جهادهم بیده فبلسانه، اگر کسی نتونست با دستش جهاد بکنه با زبانش، فمن لم یستطع بلسانه فبقلبه، اگر با دستم با زبان هم نمیتونه با قلبش جهاد بکنه با اینا. این هم المشهد که یک حدیثه، یک حدیث هم حدیثه الاخضر الانصاری است. پیامبر فرمود انا و قاتلو علا تنزیل القرآن و علیون یقاتلو علا تأویلهی. این چند تا روایت همونطوری که ملاحظه میکنید در مراجعه شماره 39 که انشاءالله در جلسه آینده به تبیین و بررسی این احادیث خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.